أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك إلا بشرا مثلنا وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادئ الرأي وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين. قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني رحمة من عنده فعميت عليكم أن نلزمكموها وأنتم بها كارهون. ويا قوم لا أسألكم عليه مالا إن أجري إلا على الله وما أنا بطارد الذين آمنوا إنهم ملاقو ربهم ولكني أراكم قوما تجهلون. ويا قوم من ينصرني من الله إن طردتهم أفلا تذكرون. بعد از بیان دعوت به دعوای نوح سلام الله علیه که مردم را به توحید دعوت کرد و دعوای رسالت داشت که فرمود من از طرف ذات اقدس اله آمدم و پیام توحید را آوردم، اونا که مترف بودن و جزء اشراف و متمکنان اون عصر بودن که شرف رو بر همون ثروت و مال می‌پنداشتن قبل از دیگران اعتراض کردن، ادی هم به دنبال اینها البته رافت دادن. حرف اونها این است: فقال الملأ الذین کفروا من قومه ما نراک الا بشرا مثلنا. این حصر گاهی میگوید بشر و یهدوننا و مانندان ان نؤمنو لبشرین مثل قوم اولنا عابدون، گاهی هم حس میکنند انت لا بشر ما نراک لا بشرا و مانندان. این حس یه بار علمی داره به زمین ها، یعنی ما هرچه بررسی کردیم ارزیابی کردیم چیزی در شما جز بشریت ندیدیم، نه انت بشر مثلنا بلکه ما نراک الا بشر مثلنا. این بر اساس اون حس و تجربه شون که معرفت شناسی اونها این، بعد بر اساس اینکه حکم الامثال فی ما یجوز و فی ما لا یجوز باهی، یه قیاس مثلی اینجا هست که تو بشری هستی مثل ما، ما هم بشری هستیم مثل تو. اگر بنا شد بشر پیغمبر بشه خب ما هم باید پیغمبر بشه، چون حکم الامثال فی ما یجوز فی ما لا یجوز باهی، چون هیچ کدام از ما یه همچه دائیه ای نداریم به نبوت نرسیدیم به نمیرسیم، معلوم شد تو هم نمیرسیم. نه خیر، این حد وسط است برای برهان دیگر که تو بشر هستی، بشر نمیتواند پیغمبر بشود که برهانش تو سوره مبارکه انعام به سایر سور گذاشت. این مثلونایی که در کنار اینها هست یه حد وسطی است برای قیاس دیگه که حکم امثال فی ما یجوز ما لا یجوز واحد، اگر بشر بتواند پیغمبر بشود ما میتوانیم پیغمبر بشیم یا پیغمبر میشدیم، ولیکن ما به نوبت نرسیدیم، معلومه تو هم به پیغمبر نمیرسید. یکی این که بشر اصلا رابطه ندارد، نمیتواند با خدا رابطه داشته باشد. اونجای کلمه مثلونا زمیمش نشده فقط یک بار هست، بشرون یهدوننا اومدون، اما ما نراک الا بشرم مثلنا دو تو برهان هست، این که بشر نمیتونه باشه، یکی برهان خود اگر بشر به پیغمبری میرسید خب ما هم پیغمبری میرسیدیم، لیکن ما نرسیدیم معلوم شد تا پیغمبر نیستیم. دو تو برهان یا این دو تو برهان. بنابراین یکی استحاله ارتباط بشر به خدا، یکی حکم الامثال فی ما یجوز فی ما لا یجوز باهی. اونجا که دارد بشرون یهدوننا ناظر به همون یک دلیل است، اینجا ناظر به دو برهان، لذا حصر کرد ما نرا که الا بشر مثلنا. پس مسئله نبوت و رسالت امثال ذالک معاذ الله مطرح نیست، میمونه مسائل سیاسی و اجتماعی و امثال. از این جهت هم که مثلا توی رهبر جامعه باشی، مسئول امتی باشی، زمامدار یک گروهی باشی، اینم شایستگی این را نداری، برای اینکه از پیروان تو می شود پی برد که طرز تفکر تو چیست. این یه توهین زمینی را به همراه دارد، اینکه گفتن و ما نراکت تبع که الا الذین هم اراذلنا بادی الرأی، این یه توهین مستقیمی است به پیروان، یه توهین غیر مستقیمی است به خود حضرت نو. خب تو اگر یه انسان اندیشمندی بودی، خردمندان دور تو جمع می‌شدن، چون افراد بی سواد زود باور سابلوه دور تو جمع شدن، معلوم شد تو هم معاذ الله نران که فی زلال مبینی که در بعضی آیات دیگر است، نران که فی صفاحتن هست که در آیات دیگر است، که وجود مبارکست نو فرمود یا قومه لیسی بی صفاحه، من صفیح نیستم. این نهایت حلم و بزرگواری اون حضرت است. اونا صریحا تصفیح میکردن، میگفتن نران که فی صفاحتن، میفهمون یا قومه لیسی بی صفاحه. خب صفاحت نو را از کجا دست میوردن؟ از اینکه یه مشت اراذل بادی و رأی زود باور صادلو دنبال او افتادن. این یه تحقیر مستقیم است به تابعان، تحقیر غیر مستقیم است به متبوع. فما نراکت تبع که الا الذین هم اراذلنا، یک بادی رأی، دو اون مال تابع، این مال متبوع. حرف سومشون است که ما مرا لکم علینا من فضل، این نکره در سیاق نفی مفید عموم است، یعنی هیچ فضیلت جامعه شما، انجمن شما، حزب شما، جمعیت شما بر ما ندارد، این مجموعه شما هیچ فضلی بر ما ندارید، نه فضیلت معنوی برای که نبوت و رسالتی به اهل شما نمیشه، فضیلت مادی هم که ندارید برای که مش اراذل دورتو جمع شدن، فضلم که بالاخره یا معنویست یا مادی. این به ما نرا لکم علی نامن فضلین که نکره در سیاق نفس است. بعد سرانجام خودشون رو تشریف میکنن، تکریم میکنن. میبینید یه انسان بزرگوار وقتی که بخواد حرف بزند، نمیگه جزمن اینجوره، یقینن اینجوره، میگه من گمانم اینه، گمان میکنم که اثر دسیسه تو کار باشه. این که میگه من گمان میکنم، خود را بالا برده است، یعنی من عجب به از آنم که بی خود جذب پیدا کنم، ولی گمانم اینه که این هم اصلا دست نشوندن. این نه برای این که برخی ها گفتن که چون خطابی بود مقدمات برهانی نداشتن، اخیرا پی بردن تعبیر رو مزن نکردن، نه خودشون رو قاطع میدونن، ولی برای تکریم و تجلیل و تشریف خود تعبیر مزه نمی کنن. دیدید بعضی از بزرگان برای که کسی را خیلی تحقیر کنن، بگن گمانم اینه که اینجوری میشه. خب بعد نظر نکن کاذبین، یعنی هم تابع دروغ میگوید معاذ الله، هم مطبوع. کذب مثل سر فرع بر گزارش است، یعنی اگر کسی خبری داد، گزارشی داد، یا صادق است یا کاذب. اگر کسی ساکت بود، نه صادق است نه کاذب، چون صدق و کذب عدم و ملکن، نه سلب و ایجاب. لذا اجتماعشون محال است اما ارتفاعشون محال نیست. ممکن است که زید نه صادق باشد نه کاذب، برای که ساکت است، خبری نداد. خبر یا صدق است یا کذب، مخبر یا صادق است یا کاذب. بنابراین این که گفتن تابع و مطبوع هر دو کاذبن، این هر دو گزارش میده، منتها گزارشی که مطبوع میدهد، یعنی نوح سلام الله علیه درباره خدا و قیامت و وحی و نبوت و معارف غیبی است، شریعت داره. گزارش که تابعان میدن اینی که میگوین نوح حق است، دعوت او حق است، دعوای او حق است، ما به او ایمان آوردیم. اینو دروغگو هستن، بلکه مش اراذل اینجا جمع شدن هدفی دارن را بود. اراذل وقتی خبر میدن دروغ میگن، چون یه چیزی داره که جمع کرده، به طمعی آمدن. بنابراین کذب تابعان، برای اینکه اینا اراذلند و بادی و رأی حرف میزنن. کذب مسبو، برای اینکه نبوت با بشریت هماهنگ نیست، بشر پیغمبر نمیشود. این خلاصه شبهات این گروه. وجود مبارک نوح سلام الله علیه در پاسو فرمود یا قومه ارائیتون، یعنی اخبرونی، شما این که گفتید ما نراکه الا بشرم مثلنا، ذات اقدس الهی فرمود اینی خالقون بشرم منتین فعضا سویته و نفخت فیه من روحی، شما اون نفخت فیه من روحی رو که نمیبینید، این روح الهی که امانتی است در بدن به بدن تعلق گرفته، این میتواند با خدای خود رابطه داشته باشه. برو که نمیبینی، بیانه رو اون میگیره، رحمت خواسته رو اون میگیره. شما یه جسم میبینید، یه تنی میبینید بر اساس همون گرایش حسی و تجربیتون. من که نمیگم بشر نیستم، منم بشرم، شما هم بشری، ولی شما هست کردید، گفتید جز بشریت چیزی دیگر در تو نیست. من میگم نه، جز بشریت چیزی دیگر در ما هست. خدای سبحان فرمود اینی خارق بشرم منتین، اما فعضا سبعیده و نفخت فیه من روحی، اون روح الهی را هم به این بشریت متعلق بکنید. اون روح الهی میتواند با خدای سبحان را به داشته باشد، از او پیام بگیرد و به شما برساند. اون بیانه دارد، اون رحمت دارد. بیانه و رحمت ممکن است در بعضی از جهات از در مصادیق فرق بکنند، ولی از در حقیقت در خصوص مقام یکی هست. اون رحمت خاصه به صورت نبوت ظهور کرده است. لذا ضمیری که فاعل فعل است مفرد آورده شده، خود اون فعل مفرد است، تثنیه نیست. با این که فرمود ارا بینت من ربی و آتانی رحمتن من اندهی فامیتان فرمود، فامیت فرمود، این افراد ضمیر فاعل برای آن است که حقیقت بینه و حقیقت رحمت یک چیز است در خصوص ما. از اینجا معلوم می شود که منشأ معرفت قوم نو همون حس و تجربه است که نازل تای مرحله است. اونا اگر میگوین به رأی ما، به فکر ما، به اندیشه ما، به عقل ما این چنین است، عقل اونها را، چشم اونها تغذیه میکند. یک کسی که مادی میاندیشد و هر موجود را مادی میدوند، به ماوراء ماده را افسانه و افیون تلقی میکند، وقتی میگوید من فکر کردم و عقلم رسیده است، من اینجور میاندیشم، رأی من این است، بازگشت همه اینا به رؤیت من است. این که میگوید رأی من این است، یعنی من اون چرا دیدم و آزمودم با چشم مسلح یا غیر مسلح. مواد اولیه اندیشه حس گرا و تجربه رو را همون حس او تشکیل میده. همین مقدار کار ادبیات رو حل میکنه. یعنی اگه شما به مغنی مراجعه کنید، او مشکلتون رو با همین حل میکنه که این نرا دو تا مفعول گرفته، ما نرا که الا بشرن، یا ما نرا که اتبع که، یکی مفعول اول، یکی دو مفعول. اون رأی به معنای دیدن باطن، اون دو تا مفعول میگیرد، اینم همونه. اما این راه ها بارها برست رسید که از شافعی نپرسیدم سالی مسائل، این دنبال دو تا مفعول میگرده، دو تا مفعولش هم تأمینه. این خیال میکنه این رأی یعنی مطلب عقلی، اما دیگه این کار اونیست که این رأی عقلی او از همون رأی حسی او پیدا شده. این رأی او همون رؤیت چشمی است، بیش از این نیست. این خروشچف اون وقتی که رئیس جمهور شوروی سابق بود میگفت معاذالله خدایی نیست و اگر بود ما هم میدیدیم. این قبل از انقلاب روزنامه های ایران هم چاپ کرده بودن حرف او رو، میگفت نیست، اگر باشه خب ما میدیدیم دیگه. این اصالت حس و اصالت تجربه و حسگرایی و تجربه گرایی همینه. میگن ما چیزی رو باور داریم که ببینیم، همون حرف اسرائیلی ها که لن نؤمن لک حتی نرى الله جل. اون وقت از یه طرف انقلاب شش بهمن بود، انقلاب سفید منحوس پهلوی بود، همون روزها این حرف رو از خروشچف که رئیس جمهور وقت بود روزنامه های ایران هم چاپ کردن. این میگفت به این که اگر با خدا بود ما هم میدیدیم. الان هم اونه که گرفتار تفکر مارکسیستیان همینن. بنابراین اگر کسی به فکر یک مفعول و دو مفعول بخواد حرکت کند مشکل علمیش حل نمیشه. این کسی که میگوید ما نراک الا بشرن یا ما نراک تبعک الا را، دو تا مفعولش تأمین است، برای اینکه منظور از رأی هم همون فکر و عقل و اندیشه است. لکن فکر و اندیشه و عقل او را چشم او تأمین میکند ولا غیر، چیزی که دیدنی نباشد باور نمی کند. وجود اون بارک نو فرمود به این که بالاخره من بشریت دارم، بله، اما شما منحصر کردید، گفتید جز بشریت چیز دیگه در تو نیست. خب اون نفختور هم ببینید، نگید ما نرا که الا بشر مثلنا. به قانون حکم الامثال فی ما یجوز و فی ما لا یجوز تمسک کردید. خب اینجا صغرام هم نو است، ما مثل هم نیستیم. یکی روح طیب دارد، یکی روح خبیث دارد، یکی روح ملکوتی دارد، یکی روح ملکی دارد، فاصله فراوان است. کجا ما مثل همین؟ الناس معادن که معادن ذهب و فضه. خب اگر اینه، یکی بریلیان است، یکی زغال سنگ، چجوری مثل همین؟ بله از نظر یأکل و طعام و یمشی فی الاسواق مثل همین، ولی مگه دست و پا وحی میگیره؟ یا اون جان منفوخ الهی وحی میگیره؟ اونا که مثل هم نیستن، که اونا درجات فراوانی دارن. این گفتید حکم الامثال فی ما یجوز فی ما لا یجوز، این صغرام است، دست مثل شما نیستیم. گفتید جز بشریت چیز دیگرش نیست، این خلاف. گفتید مثل همین، اینم خلافه، هر دوباره هم خلافه. اونی که باید ببینید که نمیبینید، پس میشید کور. وقتی کور شدید، این دو سه باری که گفتید نرا نرا نرا، این رأی شما همون رؤیت بصره. شما گرچه میگید اندیشه ما، فکر ما، عقل ما، اما عقل شما تو همون چشم شماست. من شما با ماوراء طبیعی ارتباط ندارید، با شهود قلبی از با من اخلص لله اربعین سباها که ارتباط ندارید، با برهان عقلی که ما اقامه میکنم که ارتباط نداری، میمونید حس و تجربه. پس بنابراین عقل شما مثل چشم شماست. لذا وقتی اون درون کور شد، تمام حرفها رو بیرون میزنه. لذا در بخش پایانی وجود مبارک نو به همینها بعد از تحلیل که درون با چشم داشته باشه، شما چشم درونیتون کوره. نظیر اون که در سوره مبارکه حج آمده که انها لا تعمل ابصار ولیکن تعمل قلوب التی فی الصدور، اون چشمی که تو دله اون کوره. وقتی اون کور شد، تمام سرمایه شما میمونه چشم ظاهری. تمام سرمایه شما که چشم ظاهری شد، این عده مؤمنین را که وضع لباسشون فاخر نیست، خونهشون فاخر نیست، اینا را حقیر میبینید. فرمود تزدری اعیونکم، شما شناختون هم که برای چشم چیز دیگه نیست، چشمت شما اینا رو پوشید، در چشم شما اینا ظریف و حقیقه را فکر که ندارید، در اینکه اون چشم باطن که کوره میمونه چشم ظاهر. چشم ظاهر هم که اینا فاخر نیستن، نه جامعه فاخر دارن، نه خانه فاخر دارن، نه مانند دارن. لذا این رأیی که خود وجود مبارک نوح دارد و ما اراکم، اون میشه رأیت عقلی. این رأیی که اینا سه چهار بار گفتن میشه رأی حسی. این هر دو گفتن نرا، در هر دو جا هم ممکنه دو تا مفعول بگیره، ولی وقتی بخواد با مغنی مسئله رو حل کنی، این قدم به قدم با مشکل حل است. اما وقتی رسیدید به جایی که میگید از شافعی نپرسیدم سار این مسائل، اومد راه باز میشه که اون عرا ولو دو تا مفعول میگیره، عقل اونها حرف چشم این هاست، اینا عقلی حرف میزنن ولی حسی فکر میکنن، اینا درونی حرف میزنن ولی بیرونی فکر میکنن، برای اینکه شهود درونی که ندارن، برهان درونی هم که ندارن، معرفت شناسی اینها هم حس و تجربه است. و اما وجود مبارک نو که میگه اراکم کذا و کذا، اون از رؤیت درونی خود سخن میگوید. بعد راز این دشمنی رو هم تحلیل میکند. وجود مبارک استعینی سلام الله علیه و بیان نورانی در نهج البلاغه دارد که الناسو اعداء ما جهلوا، مردم چیزی را که نمیدانند بوسنگ میزنند. جاهل نسبت به چیزی که نمیداند دشمنی دارد، یا سعی میکند او را طرد کند، بی اعتنایی کند نسبت به او، یا بگد این بی اهمیت است، یا مثلا اگر خوب بود ما هم تعقیب میکردیم، یا در صدد براندازی اوست. الناسو اعداء ما جهلوا، این تو بیانات نورانی است، تعمید در نهج است. وجود مبارک نوح سلام الله علیه فرمود به این که ولکنی اراکم قوما تجهلون، هر جاهلی هم الجاهلون لأهل العلم اعداء، عالمان دین که نسبت به جاهلان دشمن نیستن، مهربانن، پدر اونهاین، رؤوفن، برای اونها تلاش و کوشش میکنن که دست اونها را بگیرن. علما که دشمن جهال نیستن، این جهالن که دشمن علمایان. الجاهلون لأهل العلم اعداء، نه العلماء لأهل الجهل اعداء. وجود بارک نو فرمود که شما معرفت شناسی تو مشکل دارد، برای اینکه من از جای حرف میزنم که شما اونجا رو نمیبینید، میمونه حس و تجربه شما، حس و تجربه شما هم که برای او ساخته نشده، پس میشه جاهل. جاهل هم که دشمن عالم است، هی سنگ پراکنی میکنه. بله دیگه، اونا از اون جهت اشکال میکردن که چرا مال حاضر رسول یعکل و تعام و یمشی فی الاسواق، میفهمد من که دیگه فرشته نیستم که غذا نخورم تو جامعه راه نرم، که بله بشر مثل شما. اونجا که اشکال میکنن که مال حاضر رسول یعکل و تعام و یمشی فی الاسواق، رو همون شبه هست که رسول باید اهل اکل و شرب نباشه، اهل خورد و خواب نباشه، یعنی فرشته باشه. و چون پیامبر صلی الله علیه و سلم اهل اکل و شرب است، رسالت نداره. حضرت فرمود به این که من رسالتم به جان من است، به اون نفخت و فیه من روحی من است، به دست و پای من وحی میگیره. خب قضا مال دست و پا و اعضا و جواره من است، من که نمیگم با این چشم خدا را معاذ الله میبینم یا با این گوش میشنوم، من این گوشم ببندم میشنوم، این چشمم ببندم میبینم، من که با دست و پا به لقای حق نمیرم تا شما بگید که این مثل ماست، که غذا خوردن من رواست، خوابیدن من رواست. چرا میگید یعکل و تعام و یمشی فی الاسواق؟ اون برای اونه. خب قال یا قوم ارأیتم ان کنت علی بینة من ربی و آتانی رحمتا من عنده فعمیت علیکم ان نلزمکموها و انتم لها کارهون. مسئله این که اکراه در اسلام نیست، اجبار در اسلام نیست، لا اکراه فی الدین، این در ظرف تعمیه است. این سه چهار تا فرق را ملاحظه کنید. البته بحث آزادی در سالهای قبل مبسوطاً بیان شد که آزادی تکوینی داریم، آزادی تشریعی داریم، انسان تکویناً آزاد است ولی تشریعاً بنده خداست، وجوب و حرمتی دارد، تکویناً انسان مختار است. قول الحق من شاء فلیؤمن من شاء فلیکفر و هدیناه النجدین انا هدیناه السبیل. انسان آزاد است و کمال او در این است که آزادانه راهی را طی کند. اما تشریعا این چه نیست که آزاد باشد هر کار خواست بکند، معاذالله میشه اباحیگری. و اگر تشریعا آزاد بود، یعنی در نظام شریعت هم هر کس هر کار رو خواست انجام بده، دیگه امر معروف و نهی از منکر و حدود و تعزیرات و قصاص و امثال ذلك در دنیا مطرح نبود. خذوه فغلوه ثم الجحیم صلوه ثم فی سلسله ذرعها سبعون ذراعا فاسلكوه در قیامت مطرح نبود. این بگیر و بمندهای دنیا و آخرت برای اینکه انسان از در قانونمندی آزاد نیست. در نظام تکوین کمال در این است که انسان با اختیار خود را شته کنه، به فشار کسی را به جای ببرن که کمال نیست. پس اون لا اکراه قل الحق انا هدینا السبیل و هدینا النجدین، همه اینا درباره بیان ساختار انسان است و در نظام تکوین و آزاده. اما امر معروف و نهی از منکر و فرمان و دستور و پرهیز از رذایل و جای حدود و قصاص و تعزیرات در دنیا و بگیر و ببندهای القیاف جهنم کل کفار علی در قیامت، اینا به لحاظ تشریع است. اما در فضایی که فرد یا جامعه کورند، به کورها باید گفت بروی وگرنه میبندیم، یا کورها رو باید علاج کرد. در ظرف تعمیه فعمیت علیکم انلزمکموها و انتم لها کارهو، آیا کورا رو میبندن یا کورا رو بصیر میکنن؟ اگر کورها را بستن، این برخلاف آزادی است. اما اگر کورها را سعی کردن بصیر کنن، بیدار کنن، بینا کنن، درمان کنن و همه علل و عوامل درمان و شفا را در اختیارش گذاشتن، اما از این به بعد عالمن آمدن بیراه رفته است، دیگه از اون به بعد بگیر و ببند شروع می شود. همین نو سلام الله علیه که فرمود ما شما رو اکراه نمی کنیم برای اینکه کوران را نمی شود اجبار کرد، شروع کرد به تبلیغ و هدایت. و البته یه ده پذیرفتن، یه ده که نپذیرفتن از اون طرف فارغ تنور شد، از اون طرف آب فراوان آمد و طوفان شد و اغرقوا فادخلوا نارا شد. یعنی تو همون امواج آب رفتن تو آتش، نه اینکه طوفانی بود و اینا غرق شدند و لاشه هاشون افتاد و بعدها که لاشهشون خوش شد اینا رو سوزوندند تو جهنم برزخی. اون آتش برزخی تو درون دریا هم هست، این القبر و حفرت و من حفر نیران. حالا اگه فرض کنید اینا که کشتی های زیرزمینی دارن، اینا اگه تو عالم رؤیا خوابی ببینن که کسی اینها رو میزنه، تو آتش میسوزونه، رنج میبرن، از شدت درد فریاد میکشن و بیدار میشن، تو همون قواس هایی که تو دریا هستن اگه یه همچی حالی برشون پیش بیاد، اون آتش برزخی که با این آب منافاتی نداره، که اون نار الله المقدس که تتلی و علال افعده است، یه همچه آتش تو بیرون هم هست، تو خواب نیست، تو بیداری است، در محدوده تن آدم نیست، در بیرون است. و این شخص عذاب میبیند، دیگری عذاب نمیبیند. اینجا با سمه نفرمون، با فا فرمون اغرقو فعود خیرونا را. خب حالا اگر الزام روانی است، پس چرا بگیر و بند خدا شروع میشه؟ بنابراین در ظرف تعمیه و کوری باید معمازدائی کرد، عمازدائی کرد، بصیر کرد، علاج کرد، جهل روبی کرد تا اینا عالم بشن، بصیر بشن، راهشون رو پیدا کنن. اما اگر از این به بعد عالمان آمدن دارن بیراه می روند، دیگه حالا یا لهم خزی فل دنیا و یومی یقوم الارشاد، ممکنه در هر دو عالم عذاب بشن، ممکنه در یک عالم عذاب بشن. فرمود ان نلزمکموها و انتم لها کارهون. بعد فرمود به اینکه شما چه چیزی از ما توقع دارید؟ توقع دارید که ما که آمدیم دعوای نبوت کردیم مسئله اقتصادی شما را حل کنیم؟ یعنی این هوش و عقل و خرد خدا داد شما به کار نیفته یا اینا رو به کار بگیرید؟ این هم راه خداست، داده خداست. خدا گاهی از راه وحی با آدم سخن میگوید، گاهی از راه عقل سخن میگوید. بارها ملاحظه فرمودی که مسئله عقل در مقابل دین نیست، عقل در مقابل نقل است. عقل برهانی مثل نقل معتبر دوتایی دو جناح شرع، هر دو کاشف شریعتا. برهان عقلی مثل برهان نقلی هر دو ابزار کشف شرع. عقل در مقابل سمع است، عقل در مقابل نقل است، نه عقل در مقابل شر. اینی که می تو کتابهای فقهی ما فقها رضوان الله علیهم فرمان یدل علیه الادله الاربعه، برای اثبات وجوب یا حرمت یک حکم شرعی میگن فلون دلیل عقلی هست، فلون دلیل نقلی هست، فلون دلیل اجماعی هست. به اون هم عقل اگر برهانی باشد، نه قیاس که همون تمثیل منطقی است، نه وهم و خیال و قیاس و گمان و به، عقل اگر برهانی باشد مانند نقل معتبر حجت شرعی است. البته نقل مستحضری هم باید رجالش مشخص بشه، هم باید درایش مشخص بشه، هم باید تعارض درونی و بیرونی نداشته باشه تا یه روایتی بشه مورد استدلال قرار بگیره. اینطور نیست که هر نقل معتبر باشد که. پس عقل برهانی و نقل معتبر این راه برای پی بردن حکم شرعی است. انبیا نیامدن که عقل را تعطیل کنن، خرد را تعطیل کنن، تجربه را تعطیل کنن و از راه غیب مشکلات مالی و توسعه اقتصادی مردم را حل کنن. فرمود لا اسالکم علیه اجرا. بعدم فرمود به اینکه ما که نمیگیم خزائن غیب پیش ماست که آیه بعدی است که خواهد آمد، ما را هم که نمیخوام از شما، چیزی از شما طلب ندارم، نه قرض و نه عوض. این عجزی الا علی الله. اما درباره این پیروان ما اینا رو گفتید ارازل است و بادی و رای، این چنین نیست. اینا مؤمنان هم یک، اینا ملاقیان الهی هم. این افراد عادی اینا شهان بی کمر و خسروان بی کله هم. نه اینها بعد از مرگ خدا رو میبینن، خب بعد از مرگ خیلی ها خدا رو میبینن. انهم ملاقو ربهم، نس یلاقونه یا سه یلاقونه، این اسم فاعل است که حال رم شامل می شود. اینا به لقای الهی هم خدا را ملاقات میکنن، حالا یا با بخشای عقلیشون یا با بخشای قلبیشون. اینا آدم های کوچیکی نیستن. من اینها را ترد کنم مجلسم که چی؟ انهم ملاقو ربهم نه یلاقونه. چرا اون آیه که دیروز خونده بودیم بود ولا تطرد الذین یدعون ربهم بالغداه و العشی یریدون وجهه ما علیک من حسابهم من شیء و ما من حسابک علیهم من شیء. این آیه که دیروز خونده بودیم همین بود که اونا پیشنهاد طرد میدادن، گفتن اگه ما میخوام بیاییم اینا رو بیرون کن ما بیاییم. آیه نازل شد که نخیر، ولا تطرد الذین یدعون ربهم بالغداه و العشی، اینا صبح و شام به یاد خدایی هم یوریدون وجهه ما علیکه من حساب میشه و ما من حسابه علیه میشه فتطرد هم بتکون من الظالمین. آخه تو که از قیامت اینا خبر نداری؟ حساب اینا با خودشونه، حساب تو با خودشونه. به چه مجوزی اینا رو میخواد ترد کنی؟ اغنیا بیان. خب نیان اونا. این مشکل اونها بود که آیه نهی کرد. این که فبود به ما انا به تارد لذینه برای همونه، فبود من آخه چیوری نرکو کنم؟ اینا مؤمنان الهی هست. یک و ما انا بطارد الذین آمنوا انهم ملاقو ربهم، اینا حق دیدار دارن، حق ملاقات دارن. این که میگن نماز معراج خداست، ملاقات عد با مولاست، فرصت خوبی است. ولکنی اراکم قوما تجهلون، شما جاهلی، الناس هم اعداء ما جهلو، چون شما جاهلی تمام حرفتون اینه که دیدتون اینه، فکرتون اینه که حرف رو کی میزنه، انظر الی من قاله، نه حرف چیست که انظر الی ما قال باشه. چی کار داره اینا فقیره؟ شما بینه اینا چی میگن؟ همجور میگید در نظر نکن کاذبی، آقا همه اینا رو تکذیب میکنید دیگه. شما بر اساس انظر الی من قال تکذیبشون کردید، وگرنه از کجا خبر دارید اینا دروغ گویم کذب مخبری دارن؟ چون اینا یقه چرکینن، غیر از این که در ندارید دیگه. اگر وضع مالیشون خوب بود باورتون میشون. خب کسی که بر اساس انظر الی من قال کار میکنند، انظر الی من قال یه قوم جاهلیه دیگه. فرمود ولکنی اراکم قوما تجهلون، شما چرا اینا رو تکذیب میکنید؟ من به چه دلیل اینها رو ترد بکنم؟ انهم ملاقو ربهم ولکنی اراکم قوما تجهلون. از اون طرف هم فرمود به این که هیچ راهی هم من ندارم که بتوانم اینها رو ترد بکنم، برای اینکه ذات اقدس اله ممکن است که در فرصتهای دیگری همه ما رو به کیفر تلخمون مبتلا بکنه. والحمدلله.